الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. خداوند تبارک و تعالی رو بسیار سپاسگزاریم و تشکر میکنیم خاطر همه نعمتهای خوبش. همه نعمتهای خداوند خوب هست، چون خود خداوند خوب هست. همه نعمتهای خداوند مفید هست، چون خداوند مثبت نگر هست و هیچ موقع دید منفی نسبت به ما و شما بندگانش ندارد. همه نعمت‌های خداوند برای ما و شماست و ما بکن من نعمت فمن الله، هرچه نعمت در شما هست از جانب الله هست. از خداوند همه نعمت‌ها را صرفاً به خاطر بندگانش آفریده و بندگانش را برای خودش. در حقیقت خداوند با ایجاد این همه نعمت‌های خوب، توجه ویژه خودش را نسبت به بندگانش ابراز داشته. زیبنده و شایسته ما و شما بندگان خدا نیست که توجه ویژه خداوند را با بی توجهی به نعمت‌های خداوند پاسخ بگیم. استفاده صحیح و درست از نعمت‌های خداوند در جهت رضای خداوند در حقیقت احترام گذاشتن به خداست، چون خداوند دوست ندارد نعمت‌های ارزشمند خداوند توسط بندگانش پایمال بشود. فرقی نمی کند چه تکه نانی روی زمین افتاده باشد یا یک برگ سفیدی که می شود بر اون برگ سفید علم نوشت یا یک صفحه از قرآن. هم نان محترم هست، نعمت خداست، هم کاغذ و برگه سفید محترم هست و هم صفحه قرآن. به هر سه باید احترام گذاشت. همه نعمت‌های خداوند هستند و هر کدوم در جایگاه خودش رشد و توان می‌آفریند، در جایگاه خودش ارزشمند و مفید هست. همه نعمت‌های خداوند رشد، توان، توسعه، سلامت، سعادت آفرین هست، چون خداوند بندگانش را دوست می‌دارد و طبیعیه کسی که کسی را دوست می‌دارد خواهان رشد و توسعه دوستش هست. اگر پدری واقعاً پدر باشد، از رشد و توانمندی و توسعه فرزندش بی نهایت خوشحال می شود، مگر اینکه خدای ناکرده اون پدر پدر نباشد. کدوم پدری راضی می شود که فرزندش معتاد شود، مشروب خوار شود، اهل دود باشد، درس نخواند، موذی باشد؟ اگر برادر واقعا برادر باشد، قطعاً از رشد و توسعه و ترقی و تعالی برادرش خوشحال می شود. اگر واقعا خواهر خواهر باشد، اگر واقعا معلم معلم باشد، کدوم معلمی دوست ندارد که شاگردش را موفق تر از خودش بداند؟ اگر معلمی و مصلحی و مربی و عالمی تلاش کند که بندگان خدا خوب بشوند، ولی در تصور او این باشد که مثل خودم باشند، این حد اقل دو وصف بد دارد، هم حسود است و هم بخیل. معلمی دلسوز است و خیرخواه است که بگوید چیزی که خودم بهش نرسیدم باید شاگردانم بهش برسند. این انسان بزرگواری است. ولی این که مثل خودم باشم، یعنی تحمل دیدن توسعه شاگردانم و فرزندانم بیشتر از خودم ندارم. همه اینها وجود داره، اما خداوند اینطوری نیست. الله ولی الذین آمنوا، الله دوست بندگانش هست، الله خواهان رشد و توسعه بندگانش هست، الله علیم است. فکر نکنید اگر بندی نماز بخواند اما به علم نپردازد خداوند او را دوست می‌دارد. نماز خدا را ارضا نمی‌کند. نماز منهای علم، علم دنیا و آخرت فرقی نمی‌کنه. چون ما دو تا زندگی داریم، هر دو زندگی دارای علمی هست، علمی که این دو زندگی را برای ما آباد بسازد، عمرانی و توسعه و توانمندی ایجاد کند. علم دنیا به اندازه نیاز ما از دنیا، دنیای آباد، مستقل، مترقی، پیشرفته و آخرتی آباد و توأم با توفیقات. هر دوتا علم دارد. اصلا افتخار نمی کند خداوند اگر که خداوند خودشو علیم معرفی کرده، میگه من افتخار میکنم به این بنده جاهلم، اصلا محال است. خداوند خودش رو حکیم معرفی کرده، علیم و حکیم از نامهای خداوند است. به بنده کودن نفهم احمق افتخار نمی کند. کسانی که تصورات واهی دارن، تفکرات پوچ دارن، حرفای پوچ و بی‌محتوا میزنن، نیتهای پوچ و بی‌محتوا دارن، خداوند حکیم است. همه سخنان خداوند مملو از حکمت است. کاملترین حکمت قرآن است. حکمتی به اندازه کلام خدا دیدید؟ چطوری این خداوند بندگان غیر حکیم را بپسندد؟ خیلی ها فکر میکنن چون که همین خم و راست بشوند کافیه که جانشین خدا باشند. اصلا کافی نیست. تو بحث علم کشور آلمان از هر 1,000,000 نفر جمعیت 6,000 ژن برتر دارد. 6,000 ژن برتر، هر ژن برتری معادل پروفسور حسابی ما، نه معادل افراد عادی ما. کشور ژاپن و ایتالیا بین 5,600 تا 5,400 از هر 1,000,000 نفر. خیلی حرفا. اما کشور عزیز ما با این همه ادعایی که داریم از هر 1,000,000 نفر 1.5 نفر ژن برتر. نه این که ما ژن برتر نداریم، نه این که ما استعداد نداریم. یونیسف آمار گرفته، گفته با استعدادترین دانش آموزای جهان دانش آموزان خطه جنوب بلوچستان ایران هم. همونایی که دست تو خاک می آورن، همونایی که استعدادهاشون شکوفا نشده، جهت داده نشده، اشرار شدن، همونایی که شاید تو تجارت مواد مخدر رشد کنن. امسال سال شکوفایی و نوآوری نامگذاری شده. چه نام خوبی است، چه صفت خوبی است. این صفت زیبنده انسان مؤمنه. انسان مؤمنی که همیشه در حال نوآوری است، همیشه در حال شکوفایی است. کشور ما اگر 18 تا 20 میلیون دانش آموز داشته باشد، یکی از جوانترین کشورهای دنیاست و علمی اگر در دنیا باشد، پیامبر صلی الله علیه و سلم فرموده لو کان العلم منوطا بالثریا لتناوله رجال من فارس، اگر علم و دانش متعلق به ستاره پروین باشد، مردانی از ایران زمین به اون دسترسی پیدا می کنند. علت چیه؟ از 1.5 میلیون نفر ژن برتر در کشور ما، یعنی بچه ها درس نمی خونن، یعنی شغل کاذب، یعنی قایق بنداز تو دریا برو خصب و مسقط و دبی جنس بیار کافیه. دکتر آزمندیان میگوید تو بحث تکنولوژی فکر، اگر انسان مسلمانی خودشو پیدا بکند، هر انسانی یک پروژه هست، ولی پیامبر صلی الله علیه و سلم کامل تر از این میگوید. گرچه جناب دکتر و پروفسور هم خارج از کلام خدا و رسول خدا صلی الله علیه و سلم حرف نمی زند، بسیار انسان وارسته است. پیامبر صلی الله علیه و سلم انسانها را اینطوری معرفی کرده: الناس و معادن که معادن الذهب و الفضه، خیارهم فی الجاهلیه خیارهم فی الاسلام اذا فقهوا. دیگه هر انسانی چون معدنی از طلا و نقره است، الناس و معادن، انسانها چون معدنها هستند، که معادن الذهب و الفضه، همچون معدنهای طلا و نقره، خیارهم فی الجاهلیه خیارهم فی الاسلام، بهترین اونها در جاهلیت بهترین اونها در اسلام هست، به شرطی که درک و شعور و بینش و تفکر و اندیشه و فهم و درایت داشته باشند. خوب تصور بکنید، میگه هر انسانی اگر فهم و درک داشته باشه، این عقل رو باز بکنه، فکر تعطیل شده رو فعال بکنه، حس فکر کردن در خودش ایجاد بکنه، این انسان میشه یک معدن، یعنی هر ثانیه عمر این انسان یک پروژه است، معدنی میشه که تا دلت میخواد استخراج کن پایانی ندارد. عمر نفت در دنیا شاید 20 سالی دیگه باشد، اونم فقط در منطقه خلیج فارس و دریای خزر. این همه سر و کله که خورد میشه برای دسترسی به این منابع، چون عمرش دیگه تقریبا شاید 20 سال باشه، ولی عمر انسان تا پایان عمر دنیاست. توانی که عقل انسان و تفکر انسان دارد، انسان تنها موجود توسعه یافته و توسعه پذیر هست. اونقدر ظرفیت سازی در انسان شده بی حد و حصر. همه این ظرفیت ها جاگذاری شده، جاسازی شده در فکر انسان. کلیدش هم دست خودته. هرچی بیشتر فکر کردی، مثبت‌تر فکر کردی، جهانی فکر کردی، خودت و مرتبطین به خودت توسعه میدید. پس هر انسانی وقتی که خودش رو پیدا میکنه، این انسان هر ثانیه عمرش یک پروژه است. ما به جای این که تو این کوها بیفتیم دنبال معدن گچ و آهن و سنگ و ماسه و این معادن بیفتیم، در جامعه اسلامی و انسانی بیفتیم، معدنهای کشف بکنیم که اگر اون معدنها کشف شد جامعه و بشریت بهره‌مند خواهد شد، توانمند خواهد شد. چقدر استعداد بکر دست نخورده تو همین قشر صیاد هست. سعی نکن که صیادی فرزند تو برای کمک به خانواده رو حساب تحصیلش باشه، رو حساب تفریحش بذار. قرار نشده همه ما صیاد باشیم، فرزندانمون هم صیاد بکنیم و صیاد شدنش به عنوان ادامه تحصیلش باشه. امروز دیگه صیدم داره صنعتی میشه و این ضربه بزرگی است که خودمون به خودمون میزنیم. همه نعمت‌های خداوند رشد و توان و توسعه آفرینه و این یک واقعیت هست. خداوند بندگانش را دوست دارد و خواهان رشد اونها هست. بپذیریم توسعه رو، بپذیریم این که رشد بکنیم، بپذیریم این که باید توسعه پیدا بکنیم. و تنها راهش فکر و فعال کردنه. پارچه‌ای در مسجد دیدم که نصب شده بود، هفته وحدت مبارک باد. در کشور ما هفته وحدت در همون هفته‌ای که حالا اختلاف بین شیعه و سنی هست که حالا 12 یا 17 کاری ندارم، ولی تو ظرف یک هفته تو همون ماه ربیع الاول تو همون ایامی که رسول الله صلی الله علیه و سلم متولد شده، تو همین هفته وحدت اعلام شده. چیز خوبیه. ما الان در هفته تولد پیامبر صلی الله علیه و سلم هستیم، یا در ماه تولد پیامبر صلی الله علیه و سلم. پیامبر صلی الله علیه و سلم هیچ موقع بعد از بعثتش از جزیره العرب از نظر فیزیکی خارج نشدند، به جز در سفر اسراء و معراج که کاری ندارم. محدودی جغرافیایی جزیره العرب معروفه. از جزیره العرب خارج نشدن، اما تو مبحث فکر سه تا عامل برای موفقیت انسان لازمه: یکی تفکر، یکی تحرک و تلاش، و یکی توکل. تو بحث تفکر سه تا مبحث وجود داره: یکی فکر کردن. نه هر کسی فکر داره فکر میکنه، همه داریم، همه عقل داریم. نه هر کسی چشم داره میبینه، خیلی ها چشم دارن ولی نمیبینن. نه هر کسی گوش داره میشنوه، یا بحث دوم خوب میشنوه، یا خوب میبینه، یا خوب فکر میکنه. نه هر کسی خوب میبینه برای همه خوب میبینه. خوب دقت بکنید. نه هر کسی خوب فکر میکنه جهانی خوب فکر میکنه برای همه بندگان خدا، یا اینکه تفکیک میکنه انسانها رو از مسلمونا رو، از خیشاوندا رو، محرم و نامحرم رو. پس یکی فکر کردن، یکی مثبت فکر کردن، یکی جهانی فکر کردن. پیامبر صلی الله علیه و سلم برای پیروانش فکر میکرد، برای غیر پیروانش هم فکر میکرد. برای موحدش فکر میکرد، برای مشرکش هم فکر میکرد. برای موافقش فکر میکرد، برای مخالفش هم فکر میکرد. فکر مثبت میکرد. علامه اقبال لاهوری رحمت الله علیه چقدر زیبا جهانی فکر کردن پیامبر صلی الله علیه و سلم رو به بیت شعر کشیده. دیگه چین و عرب همارا، هندوستان همارا، مسلم هی هم وطن ده، سارا جهان همارا. چین و عرب میگه مال منه، هندوستان مال منه، مسلمان هر کجا که باشه هموطن منه. خوب دقت بکنید، هر کجا که باشه هموطن منه. بعد میگه سارا جهان همارا، کل جهان مال منن، همه انسان ها کافر و مسلمانش مال منن. اسلام اونقدر ظرفیت دارد که همه را تحویل بگیرد، این دل اونقدر ظرفیت دارد که همه را تحویل بگیرد. و کلام بزرگان ما همش اینه، نگاه کن چی گفت، نگاه نکن کی گفت. حضرت علی رضی الله عنه می فرمایند الحکمت ضالت المؤمن این وجدها فهو احق بها. حکمت گم شده مؤمن هست، هر کجا حکمت را پیدا کرد اون اولاترین به حکمت. حکمت از مسلمان باشه، حکمت از کافر باشه. پیامبر صلی الله علیه و سلم از جزیره العرب خارج نشد، اما چون فکرش خارج از جزیره العرب حرکت میکرد، بعد از مدت کوتاهی دین پیامبر و آیین پیامبر جهانی شد. انسان تا جایی پیش میره که فکرش و نیتش و هدفش پیش برود. آیا اسلام و تفکرات پیامبر صلی الله علیه و سلم در جزیره العرب، چون خودش از جزیره العرب بیرون نرفت، ظاهرن که پدر بزرگواری به نام آقای عبدالرحمن ترکمانی درگذشتن، جهت اطلاع عموم. خب چه باید بگیم به نظر شما وقتی که چنین خبرهایی میدن؟ انا لله و انا الیه. غیر از این دیگه نباید چیزی بگیم. مسئله دوم، برای بازماندگان اعظم الله اجرکم و احسن عزاءکم و غفر لمیتکم. وقتی خبر به ما میدن باید این جمله رو بگیم انا لله و انا الیه راجعون، قبل از این که حرفی دیگه به زبانمون بیاد. شاید در وفات و در گذشت افرادی که سخت مریض باشن یا سالهای سال بیماری‌های مزمن داشته باشن یا پیر باشن، خیلی راحت بگیم انا لله و انا الیه راجعون. بعضی موقع پسندش هم میگیم الحمدلله راحت بود، خیلی زرشا کشیم. ولی گفتن این جمله وقتی که یک جوانی که خیلی براتون عزیزه، یا شخصیتی که خیلی عزیزه، یا همسرت که با عشق باش ازدواج کردی تو عمر جوانی، یا شوهرش یا اولادش، اگر اولین جمله‌ای که بر زبانش آمد و از دلش نشأت می‌گرفت و جزء عقیده و باورش بود گفت انا لله و انا الیه راجعون، یعنی مجال نداد که اول بگه آخ چی شد چه خبری، این یعنی شکست. اول باید بگه انا لله و انا الیه راجعون. این جمله تعادل دهنده زندگی من توست. انسان در زندگی دو تا بال داره، برای پرواز کردن و سبک شدن و عروج گرفتن و اوج گرفتن دو تا بال لازمه، یکی بال صبر و یکی بال شکر، که صبر و شکر هر دو یکی هستن. در حقیقت صبر هم نوعی از تشکره. باید بگیم انا لله و انا الیه راجعون. این قوت و توانمون رو حفظ میکنه. قوت و توان آدم چیه؟ ایمان آدم. وقتی تو شکایت خدا را پیش خلق خدا کردی دیواری کوتاه‌تر نبود. حالا چه خاکی به سرم بریزم؟ بچه هام بی مادر شدن، بچه هام یتیم شدن، بی پدر شدن، حالا که روزیشون میده، حالا که خرجشون میده. سبحان الله، اگه تو چشکه مادرت بودی که خرجت داد، که به اونجا غذا میرسون توسط لوله ناف، اونجا تو رو تغذیه میداد خداوند. وقتی اون روزی قطع شد، همون دایه لوله ناف مادر رو گره میزنه، روزی تو سینه مادر قرار میده. نباید حرفای بی ربط بزنیم. بعضی موقع پارچه هایی میبینیم مینویسن مرگ نابهنگام فلانی را. این چه توهین به خداونده؟ مرگ نابهنگام یعنی زودرس. خدا را متهم میکنیم که تو نمیدونستید این جوان بود، هنوز باید عمری میکرد، باید پیر میشد بعد میمرد، چرا زود فرستادی؟ تشخیص درست نبوده. منش اینه دیگه، یقشون رو پاره میکنن، خاک میریزن تو سرشون، حرفای بی رفت میزنن. قرار نشد اگر یه نفر به رحمت خدا رفت، ایمان ما هم همراه اون بره. بهترین جمله که ایمان انسان و تعادل انسان رو حفظ میکنه، قبل از این که حرف دیگر شیطان بهش القا بکنن، انا لله و انا الیه راجعون. خلاص، کار خدا، شکر خدا، الحمدلله. مشهور است که پدری در مدینه بیتابی میکرد، فرزند عزیزش فوت کرده بود. بخشید یک داستان دیگه، یک داستانی هم هست. خداوند ملک الموت و فرستاد برو قبض روح جگرگوشه فلان بنده من، اسم برد، برو پیشش قبض روح جگرگوشش کن، همون عزیز دلبندش. وقتی که ملک الموت رفت، دید که این پدر خیلی این بچهش رو دوست داره، ولی امر خداست. قبض روحش کرد، برگشت. الله سبحانه و تعالی ازش سوال کرد، ملک الموت قبض روح فلان بنده منو کردید؟ قبضتم ولد عبدی فلان، قبض روح فرزند فلان بنده منو کردید؟ گفت بار الله، خودت منو فرستادی، همین الان گفتی برو. گفت نه، میخوام که از شما بشنوم. گفت بله. گفت قبضتم ثمرت فؤادهی، جگرگوشش رو ازش گرفتید؟ بار الله، امر تو بود. گفت بله ای رب، من دستور رو به جا آوردم. اما جمله سوال سوم خداوند، گفت فماذا قال عبدی، این نکته خیلی مهمه. به ملک الموت گفت وقتی که جگرگوشش رو ازش گرفتید، جگرگوشی که بازی میکرد، روح داشت، یک دفعه مثل یک چوب خشکی جلوش افتاد، عکس العمل بنده من چی بود؟ اینجا خیلی مهمه برای خدا. گفت که ای رب، ملک الموت میگه حمدک و استرجعه. گفت فقط همین دوتا جمله گفت؟ گفت همین دیگه، هیچ عکس العملی نشون نداد؟ گفت هیچ. گفت اون دوتا جمله چی بود؟ گفت حمدک. گفت الحمدلله، حمد خدا، شکر خدا. گفت جمله دوم گفت استرجع، استرجع یعنی گفت انا لله و انا الیه راجعون. گفت همین دوتا جمله فقط گفت؟ گفت بله. دیگه هیچی، دست از پا خطا نکرد. در جواب ملک الموت خداوند گفت که برید در قلب بهشت، برید در قلب بهشت، ابنو لعبدی هذا بیتن و سموه بیت الحمد. برید در قلب بهشت، برای این بنده صبور و شاکر و شکرگزار من قصری درست کنید، بنا کنید و رو سردرش بنویسید این خانه خانه حمده و سموه بیت الحمد، این خانه حمده، خانه حمد و تشکر بنده شاکر منه. پیامبر صلی الله علیه وسلم می فرمایند هر کسی اولین جملش هنگام مصیبت انا لله و انا الیه راجعون باشد و بعد این دعا را بخواند، اللهم اجرنی فی مصیبتی و خلف لی خیرا منها، این دوتا جمله هم بگه، خدایا در این مصیبت بزرگ به من پاداش بزرگ بده. پاداش بزرگ در مقابل چیه؟ در مقابل صبر بزرگ. این دوتا جمله هم باید اضافه بکنید، اللهم اجرنی فی مصیبتی، خدایا به من اجر بده توی مصیبتم، من صبر کردم، هیچی نگفتم، نه یقه پاره کردم، نه مو پریشون کردم، نه جیغ زدم، نه گریه های با صدای بلند، نه خاک تو سرم ریختم. وخلف لی خیرن منها، و خدایا این چیزی که از من گرفتی بهتر جایگزینش کن. من بیچاره‌ای که عقیدم ضعیفه، نمیدونم که تو خزینه خداوند بهترین ها وجود دارد، فکر میکنم همین پسر من بهترینه، فکر میکنم که همسر من بهترینه، فکر میکنم مادر من بهترینه، خواهر فکر میکنه شوهر خودش بهترینه. من یه مثال میزنم، همه تصدیق میکنید که بهترین ها نزد خداست. پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرمایند هر کسی بگه انا لله و انا الیه راجعون، اللهم اجرنی فی مصیبتی، به فارسی بگید اشکال نداره، و خلف لی خیرا منها، خدایا من به خاطر تو صبر میکنم، به من اجر بده، خدایا چیزی که از من گرفتی مال خودته، اختیارش دارید، بهتر تو خزینه تو هست، بهتر به من بده. پیامبر صلی الله علیه و سلم می فرماید هر مسلمانی و مؤمنی که لحظه ورود خبر مصیبتی این سه تا جمله رو بگه، خدا در دنیا عوضش چند برابر به او بهتر میده، آخرت که بماند. اونجا که دیگه بیت الحمده، قصر حمده، خانه شکر برات درست میکنن. ام سلمه اسم شنیدید؟ امهات المؤمنین، یکی از امهات المؤمنین ام سلمه هست، یکی ام المؤمنین عایشه هست، یکی ام المؤمنین خدیجه هست، یکی ام المؤمنین حفصه هست، این ستا که زیاد شنیدید، یکیشون ام المؤمنین سلمه هست، ام سلمه. این میگه من این حدیث و توصیه از پیامبر شنیده بودم، تا این که ابو سلمه شوهرم فوت کرد. میگه من این حدیث رو تجربه کردم، میگه شوهرم ابو سلمه فوت کرد. دو تا جمله اول گفتم، جمله سوم نمیتونستم بگم، چقدر راحت داره صحبت میکنه. میگه جمله اول گفتم انا لله و انا الیه راجعون، اللهم اجرنی فی مصیبتی، رسیدم به جمله سوم نمیتونم بگم، خدایا بهتر از ابو سلمه به من بده. میگه من فکر میکردم که ابو سلمه تنها مرد زندگی منه، از بس که این مرد خوب بود، خوش‌حوصله، با ادب، محترم، پاک، کریم، سخاوتمند، نوازشگر، با محبت، هر صفت خوبی که تو انسان خوب باشه تو این میگه بود، کاری، به فکر زن و بچهش، هر کاری کردم، دو جمله میگفتم تا جمله سوم ایست میزدم، تو ذهنم میامد یعنی کسی بهتر از ابو سلمه دیگه شوهر برای من و بابا برای پسر من پیدا میشه. ولی یه لحظه فکر کردم که خیر در اون چیزی که پیامبر صلی الله علیه و سلم گفته، این وسواس شیطانی است، بر خودم پیروز شدم، یک دفعه گفتم، بعد از که این همه کلنجار رفتم با خودم، یک دفعه گفتم که وخلف لی خیرا منها، خدایا بهتر از ابو سلمه به من بده، دیگه راحت شدم. مثل این که یک بار سنگینی رو دلم بود تا همین که این جمله رو گفتم سبک شدم. میگه بعد از مدتی صدای حلقه دروازه خونه آمد، تق تق تق. در که باز کردم قاسی دیه. قاصد کی هست؟ من قاصدم از طرف رسول خدا صلی الله علیه وسلم، خواستگاری ام سلمه. حالا چی میگی؟ میگه جا خوردم. یه بار دیگه بگو. من قاصدم از طرف رسول خدا صلی الله علیه وسلم، خواستگاری شما که شما بشی همسر رسول خدا صلی الله علیه وسلم. به نظر شما کدومی که اصلا قابل مقایسه هست؟ ابو سلمه با رسول خدا قابل مقایسه هست؟ آن محمد که احمدش خوانند، نور چشم دو عالمش خوانند، محمد صلی الله علیه وسلم تا جایی رفت، 10 تا ما معراج داریم، 10 تا معراج، 7 طبقه آسمان، 7 تا معراج رفت. سقف آسمان هفتم بهش میگن سدرة المنتهى. این معراج هشتم بعد از سدرة المنتهى مقام قلم، بعد از مقام قلم عرش خدا. جبرئیل تا آسمان هفتم رفت، 3 تا دیگه نرفت. گفت اگر یک قدم جلوتر بیام اینجا حد حدود منه، نور الهی بالهای من رو ذره ذره میکنه، از اینجا دیگه باید خود تنها برید. جبرئیل 7 تا معراج رفت، پیامبر صلی الله علیه و سلم 10 تا معراج رفت. حالا پیامبر صلی الله علیه و سلم آمده خواستگاری ام سلمه، همون که با خودش فکر میکرد که بهتر از ابو سلمه است، نمیتونم بگم. و آخر گفت، بعد از این که ام سلمه بود، مادر سلمه بود، شد ام المؤمنین. کدومی که بهتره؟ وقتی میگیم ام المؤمنین یعنی هیچ مردی از امت محمد نه در حیات رسول الله صلی الله علیه و سلم اگر اون زنش مطلقه بشه، نه بعد از حیاتش، اجازه نداره تو دلش بیاره که من با این ازدواج بکنم. حرامه، همونطوری که مادر انسان بر انسان حرامه. یک زنی که مادر یک بچه بود حالا شده ام المؤمنین. به نظر شما اگر ابو سلمه خدا زندش بکنه یک بار دیگه بیاد به دنیا، جوانتر از شب زفافش بشه، از اون شب عروسیش جوانتر بشه و جمال یوسف هم بهش بدن، به نظر شما حاضره که در رسول الله بگه تو برو، شوهرم جوانتر شده، من الان زن این میشم، تو چند تا زن دیگه هم دارید؟ این افتخار دیگه تحت هیچ شرایطی از دست نمیده. ما باید خودمون رو وفق بدیم با فرهنگ دینیمون. تو شادی باید خدا رو فراموش نکنیم. دیشب من گروک بودم، 10 تا داماد بود، یک مراسم خیلی خوب، 4-5 هزار نفر آدم از کل منطقه آمده بودن، صفا صمیمیت. چند شب پیش گلدار بودم، 21 داماد. یکی از جوانای اونجا که مجری بود گفت که از آبا و اجداد ما نقل میکنن، از آبا و اجداد ما نقل میکنن که قدیما میگفتن اگر کسی تو زندگیش مشکل داره بره پیش تازه داماد و تازه عروس تقاضای دعا بکنه که اینا مستجاب الدعا هستن. شنیدید اینو؟ شما قبول دارید؟ عزیزمون میگه نه، تازه داماد تازه عروس مستجاب الدعاست. حقم داره. ولی اگر تازه عروس و تازه داماد مستجاب و دعا نباشه، اون پدر سال خورده‌ای که 80 سالشه، هرچی شهوت بوده تمام شده، اگر دختر 15 ساله ملکه زیبایی دنیا هم جلوش بذاره دیگه تحریک نمیشه. اینو یقین بدونید که اون پدر مستجاب و دعا نیست، چون اگر دلش هم میل بکنه دیگه هیچی نمانده که میل بکنه. ولی کسی که 25 سالشه شهوت به اوج، مشکلات داماد شدن هم به اوج، خرج و مخارج هم اوج، موانع برای به عفت رسیدن هم وجود داره، برای پایمال شدن هم وجود نداره. زن حلال 50 میلیون تومان، حرام مفتی. این جوان اگر شهوتش رو کنترل بکنه، از خدا بترسه، تسلیم امر خدا بشه، به ازدواج پناه ببره، یعنی به خدا پناه برده. کسی که میتونه زنا بکنه دیگه من از خدا میترسم، خدایا کمکم کن تا ازدواج کنم، من نمیخوام شرمنده تو باشم، یا رب تو صاحب فضلی بر من. به نظر شما این جوان مستجاب و دعا نیست؟ چقدر خوب گفتن این پیر مردای گلدار، و در حدیث وارد شده که پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند، خداوند در حدیث قدسی اعلام کرده که 3 نفر من بر من واجبه که ازشون حمایت بکنم. نفر اول مجاهدی که اسلحه گرفته فقط برای رضای من، نه برای شهرت، نه برای غنیمت و مال، برای وعده هایی که بهش دادن تو رو فلان میکنیم تو رو فلان میکنیم، فقط برای نشر دین من و رضای من جهاد میکنه، من اینو باید نصرت بکنم. نفر دوم جوانی که در معرض خطر فحشا هست، برای حفظ عفتش رو به ازدواج می آورد که عفتش رو حفظ بکنه و از من می ترسه. فقط گفته حتی این جوان اگر فقیرم باشه، من از فضل خودم، بی منت پدر و مادرش، من از فضل خودم از در غیب کمکش می کنم و غنیش می کنم. جوانی که جزء این 3 نفره و خدا میگه من ازش حمایت میکنم، این مستجاب و دعا نیست؟ ولی امروز آیا کسی میپذیره که بره پیش تازه دامادا بگه التماس دعای خیر دارم، دعای شما مستجاب میشه، من مریضی دارم صعب العلاج، دکتر گفته من کاری از من ساخته نیست، گفته فقط دعا میتونه کارساز باشه. دامادی که مسته، هنوز اون نعشگی با دیشبش که شب آخر عروسیش بود، دست ارکستر هم همه مزن و مردونی رقصیدن، عروس خانم هم از ساعت 10 صبح بردن آرایشگاه، نماز ظهر و نماز عصر و نماز مغرب و نماز عشا نخونده، التماس دعای خیر داشتیم. آقا داماد هم که نماز نخونده، مشروب هم خورده، مراسمش هم پر از مشروب بوده و بی‌عفتی، چرا برادرمون سرشو اینطوری میکنه؟ تازه داماد مستجاب الدعا نیست. از کی مستجاب الدعا نشده؟ از زمانی که پشت کردیم به فرهنگمون، به دینمون، به آیینمون. من میخوام شاد باشم، بیا لطفی بیا اور تا بزنم کیف بکنیم. هم در شادی و هم در غم، اگر مؤمنی در روز جمعه اهل قبله باشه، اهل تقوا باشه، اهل خدا باشه، در شب جمعه یا روز جمعه بمیره، دفن نو بمیره، حالا دفنش هم شنبه باشه جای خودش، ولی اگر در شب جمعه یا روز جمعه بمیرد، از عذاب قبر در امانه. و اگر در مدینه هم بتونه کسی بمیره، یعنی خودکشی نکنه اونجا، مرگ طبیعیش اونجا بیاد، بره سفر عمره اونجا، تقدیرش باشه که بمیره، اولین گروه که قبر ازشون باز میشه بعد از پیامبر اهل بقی هستن، قبرستان بقی در مدینه. پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرماید هر کسی میتونه در مدینه بمیره، در مدینه بمیره. یعنی از خدا بخواهد که اگر میخواهی اجلم را برسانی طوری باشه که من تو مدینه باشم. حضرت عمر رضی الله عنه دعا میکرد خدایا شهادت در راه خودت و دفن و مرگ در شهر پیامبره. یکی میگه یا امیرالمومنین این چه دعاییست؟ میگه شهادت خوبه شمشیر برداری برید بیرون. بعدم میگه مرگ در شهر پیامبره. گفت شما چی میدونی؟ حالا من خودم میدونم چه دارم میگم. سبحان الله، تو محراب پیامبر در شهر پیامبر ایستاده بود، از پشت خنجر زرتشتی و مجوسی خورد. تو محراب ایستاده بود، وقتی که ضربه خورد کسی رو فرستاد، گفت نگاه کن کی به من ضربه زده. گفتن یک مجوسی فارسی، ابو لولو. گفت الحمدلله که از خودم و از مسلمان ها کسی این کارو نکرد، الحمدلله به آرزوم رسیدم. بعد فهمید که این خنجر دولب بود و زهرآلود و شهادتش در همین ضربه است، دعاش مستجاب شده. پسرش عبدالله رو فرستاد پیش ام المؤمنین عایشه رضی الله عنها، گفت برو سلام مادر برسان، بگو که امیر المؤمنین ضربه خورده و امید داره که این ضربه شهادت باشه. یه خواهشی از شما داره مادر، این حجره و اتاقی که هست مال شماست، یک قسمت حجره پدرت خوابیده ابوبکر، یک قسمت حجره هم شوهرت و همسرت رسول الله صلی الله علیه و آله، و اونجا حق توست، تو با اونها محرمی، ولی من دوست دارم که بین این دوتا باشم، خواهش میکنم، حق شماست. ولی اجازه گرفتم، یعنی اگر شما اجازه بدید من بیام اونجا کنار این دو بزرگوار دفن بشم. آدم باید برای خودش تلاش بکنه، خنجر خورده ولی خون ازش داره میره، ولی به فکره که کجا دفن بشه. آخر ام المؤمنین گفت باشه، سلام امیر المؤمنین برسان. بگو اشکال ندارد، شما اینجا دفن بشوید، منو در قبرستان بقی دفن کنید. چون من همیشه میشنیدم از رسول الله صلی الله علیه و سلم که همیشه اسم این دو نفر بر زبانش بود، اگر بیرون میرفت میگفت خرجت و انا و ابوبکر و عمر، اگر داخل میآمد میگفت دخلت و انا و ابوبکر و عمر، اگر می نشست، اگر بلند می شد، همه حرف و حدیثش این دو نفر بود. اما اون سه جمله‌ای که باید برای صاحب تعزیه بگید، پس سه تا جمله باید خود اون مصیبت دیده بگه. چی شد؟ انا لله و انا الیه راجعون، اللهم اجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. به فارسیش، به فارسی هم بگید. سه تا جمله باید کسی که برای تعزیه میره به مصیبت دیده بگه. اعظم الله اجركم، خدا اجر شما را بزرگ قرار بده، به شرطی که صبر کنید. و احسن عزاءكم، هم دعاست و هم تذکره، و عزاداری شما را حسن، زیبا، نیکو، به گفته خودمون جون قرار داد. چه دعای زیباییه. و احسن عزاءکم، تعزیه شما تعزیه خوبی باشه. و غفر لمیتکم، دلشون هم به دست میاره، خدا میت شما رو غریق رحمت و مغفرت کند. ما هم این سه جمله رو به این بازماندگان عزیزمون تقدیم میکنیم: اعظم الله اجرکم و احسن عزاءکم و غفر لمیتکم. بگید آمین. جمله وسطی الان مشکل ساز شده. احسن عزاءکم، همینطوری که در شادیمون، فرهنگمون در باد رفته، اصالتمون از دست رفته، فرهنگ بی تقوایی و بی عفتی تو عروسی ها حاکم شده، تو عزاداری ها هم فرهنگ بی سنتی حاکم شده. همش مندرآوردی و سلیقه شخصی است. یکی میاد میگه مادرت یا پدرت مثل کوله خشک، ما تو سرو میشنویم، مثل کوله خشک زی خاک شد، نه ختمی، نه خیراتی، نه پلاوی، نه چیزی به مردم شد، مثل کوله خشک شد زی خاک، دست خوشتکون برگشته. هر کسی پدرش مادرش دوست داره، زورش میاد که اینطوری بهش بگن اگر شده بره 5 میلیون تومان قرض بگیره پلو به مردم بده، که کسی نگه مادرشو مثل کولی خوش زیر خاک زد. دیگه حرف خدا و رسول خدا براش مهم نیست که آیا این عزاداری طبق سنت خدا و رسول خداست یا نه. عزیزی در محله ما فوت کرده بود، سنته که همسایه ها غذا ببرن، این 3 روز خانواده میت دست به سفید و سیاه نزنه، اصلا آتش روشن نکنه، بنشینن صبحانه، نهار، شام همسایه ها، حتی اگر صاحب میت و مصیبت میلیونر باشه. بحث میلیونری نیست، بحث همدردی است که این 3 روز اینها داغ دارن، عزادارن، ناراحتن، مشکل دارن، ما باید بریم اونجا چه سفره بندازیم، غذا برشون تهیه بکنیم، سفره بکشیم جلوشون، ظرفای نشسته هم بر بگردونیم خونه بشوریم. حالا مهمانی از راه دور قوم و خویشاش آمدن اشکال نداره، ولی کل شهر اونجا جمع بشن که پلاو خوریست، خیلی اشکال داره. خب ما گفتیم که یک روزش هم ما سهم ما بدید بیاریم. وقتی که بردیم اونجا روز جمعه بود، تحویل دادیم، برگشتیم، یکی از بچه هایی که حالا اونجا بود دیگه تا دیگ آوردن داخل، یه زنی بلند شد سر دیگ باز کرد، اون طرف سر اون دیگ باز کرد، اون طرف نگاه کرد، این غذاست که آوردن، دسر که نداره، نوشابه و ماست اینا، سبزی که نداره، فلان که نداره. سبحان الله، چطوری دندونش تیز کرده، زن همسایه آمده نشسته، چطوری از دل در میاد که بگی نوشابهش کجاست، برای تو نیاوردم، برای این داغ دیده ها آوردم. پس سبزیش کجاست؟ پس لیموش کجاست؟ شیعه و سنی الان تو باطلاق گیر کردن، تو 3 تا اسراف، اسراف عروسی، اسراف عزاداری، اسراف حج. پول حج 2 میلیونه، سوغاتیش 10 میلیونه. طرف آب زمزم جلوش گذاشتی با خرمای مدینه، بازم امید داره وقتی در اتاق باز میشه یه پلاستیکی، درسته یا نه؟ آب زمزم بهش دادید، خرمای مدینه، ما و زمزم لما شور بله، آب زمزم به هر نیتی که بنوشی، به نیت پاکی، طهارت، به نیت شفا، آب زمزم خورده، خرمای عجوای مدینه هم خورده، پر نشسته تا در اتاق باز شد پلاستیکی چیزی نیامد. طرف دو تا گاو خریده بود، چند تا کوچ، میگفت هنوزم تموم نمیشه، دیگه کوچ میارن، گاو گوساله من دیدم تو فرودگاه بندر عباس، باور بکنید آمدن استقبال حاجی، همونجا خون میکنن. اینم بدونید اگر گوسفندی یا گوسالی یا بوزی جلو پای کسی خون بشه، اگر بسم الله الله اکبرم گفته بشه، خوردن این گوشت حرامه، چون خون و زبر رو پای کسی زبر برای اللهه. اینا فرهنگ دینی ماست. قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. جلو پای عروس خون میکنن، روی پای حاجی خون میکنن، هر کدوم یه دوربین، چه ماشین عروس داره میره چه حاجی، همین بو بو بو، یکی تو پنجره ماشین نشسته، شیشه پایین کشیده، اینطوری دوربین رو دسته، یکی از اون طرف، یکی تو بالا نشسته، یکی سرش آورده از شیشه بالا. چیه؟ حاجی رفته که اونجا التماس بکنه خدایا از تقصیراتم در بگذر. این همه سر صدا مال چیه؟ بعدم حاجی برگشته این کباب و این بساط و هنوز دست و پاش بوی مکه داره میاد، بلافاصله 20 تا قلیون تو خونه شاه کردم که مهمونایی که دارن میان پذیرایی بکنه. باور بکنی هر حجی و هر عمره‌ای حداقلش هر نفری 2 میلیون 3 میلیون سوغاتی میخره. طرف واجب الحج واجب العمره است، چون پول سوغاتی نداره حالا توش مونده، به خاطر اسراف کمرش و گردنش داره سنگینی میکنه، چون برش واجبه، پول عمره داره، 780 تومن داره، ولی چون که چه پول سوغاتی نداره، یک واجبی که بر گردنش واجب شده حالا توش مونده، نمیره. سخن مردم، اسراف عروسی که تا دلت بخواد، اسراف عزاداری که دیگه وحشتناکه. الان شیعه و سنی توش موندن، شاید عروسی تو 20 سال تکه تکه جمع بکنید، خیلی فشار بد نیاد برای پسره، پارچه‌ای، طلایی، چیزی، کلیری، یخچالی، ولی مرد یک دفعه میاد، یک دفعه 5 میلیون از کجا میارید؟ یک دفعه 7 میلیون از کجا میذارید؟ 3 روز و هفته و 40 روز و 4 ماه و سال و آقای قرائتی تو تلویزیون، من خودم تلویزیون باز کردم صحبت میکرد، آقای قرائتی شیعه است یا سنیه؟ آخونده یا فرد عادیه؟ از روحانیون بزرگ شیعه است. میگه یک نفر فوت کرده بود، خودم شنیدم با این گوش خودم، میگه رفتم تعزیه، فرهنگی بود، گفتم که مرگ حق است و این شطور است که در خونه همه میخوابه و زانو میزنه، شما چرا اینطوری گرفته هستید؟ الله شاد باشید، دیگه نالالله بپذیرید، شما که فرهنگی هستید، ماشاءالله معلم هستید، و مردم عادی چی؟ گفت جناب آقای قرائتی، من میدونم که این مرگ شطور است که در خونه همه میخوابه ها، ولی من میبینی که سرم گرفتم به خاطر یه حقوق بگیر ماه 200,000 تومان، الان باید برم 5-6 میلیون قرض بکنم به خاطر پلو خوردن این و اون. بعد آقای قرائتی میگفت حرامه حرامه حرامه، به هم دیگه رحم بکنید، نکنید این کار. میگم شیعه و سنی توش موندن، این چیزها مختص شیعه نیست، مختص سنی هم نیست، من خودم شنیدم تو محله خودم، ما بخوام مثل کولی خوش که از خاک رفت، مشتی وهابی پیدا بودن، وهابی شیعه، آقای قرائتی وهابیه؟ وهابی شو انسان که عقل و شعور داره که دیگه 50 تکه پارچه میارن در خونت میزنن، هر پارچه 10,000 تومان نمیشه با نوشتش، بعضی موقع هم این پارچه ها تا 2 روز 3 روز یک هفته هست، دیگه چی کار میکنن؟ این همه پارچه نمیشه با این پارچه ها لباس دوخت، یا ماشین پاک میکنن، یا شیشه های تو خونه پاک میکنن، آشپزخونه پاک میکنن، پارچاله نوشته هم داره، رحلت جانگداز پدر فلانی شما فلان فلان. یه این پارچه باید تو آشغالدونی بریزیم یا باید چیزی پاک بکنیم؟ چرا عاقل همین سه تا جمله برو پیشش رو در رو بش بگو: اعظم الله اجرکم و احسن عزاءکم و غفر لمیتکم. دیگه اگر که جوان فوت بکنه، بعضی جاها دیدم که وقتی غسلش میدن حنا پاش میدن، حنا دستش میدن که این هنو داماد نشده، بعد کفنش که گرفتن بیرون که میبرن نقل و پول و خورده و شکلات رو قرود. به چه کاری آخه؟ کدوم پیغمبری کدوم قرآنی گفته اگر جوان داماد نشده حنا دست و پاش بدید تو جنازش بذارید تو روانی و نقل بریزید روش و کیکن بزنید؟ هر کسی یه چیزی آورده دیوار کوتاه‌تر از دیوار دین، هر کسی یه خدایی شده و یه چیز داره میچسبونه به دین خدا. ما انزل الله به هم سلطان، ما باید پاک بکنیم زندگیمون. خداوند این عزیزمونو غریق رحمت بکنه و قبرش باقی از باغهای بهشت بشه و مردگان ما و شما همه غریق رحمت بشن و قبرشون باقی از باغهای بهشت بشه و در فردوس اعلی خداوند اونجا در جوار انبیا و صدیقین و شهدا و صالحین قرارشون بده و به ما زندگانم رحم بکنه که زندگی آبرومندانه و روسفیدی خودمون و خانواده و فرزندانمون و مرگ روسفیدی و خاتمه به خیری نصیب بفرمایند. بگید آمین. هفته هفته وحدت این چند تا جمله، چون اینجا بالاخره هم تشیع و هم تسنن در کنار هم هستن و الحمدلله من که چیز خاصی نشنیدم که در طول این سالها بالاخره مشکلاتی پیش آمده باشه، خدای نکرده که منجر به رفتارهای نادرست بشه. حالا شاید بعضی افراد حالا همه جا هستن، خوبت تو شیعه هست و سنی هست، اونهایی که دوراندیشی نمی کنن. بالاخره هفته وحدت این شعار خیلی شعار زیباییه و به میمنت هفته تولد پیامبر صلی الله علیه و سلم هر سال این هفته بالاخره اعلام میشه. از مسئولین و علما و روحانیات تشیع و تسنن رفت آمد میکنن تو مساجد، تو مراکز هم دیگر بالاخره، ولی از خدا میخواهیم که این یک چیز نمایشی و شعاری و ظاهری نباشد. این نکته خیلی مهمه که وحدت ریشه در دل داره، یعنی ما قلباً خواهان وحدت در امت اسلامی باشیم، یعنی بخواهیم که وحدت داشته باشیم با وجودمون، با قلبمون، نه با زبانمون. و نکته دوم در وحدت این که وحدت ریشه در عدالت دارد. مهمترین عامل وحدت عدالته. اگر توسط دولت کریمه و نظام مقدس و مسئولین این عدالت برقرار بشود، عدالت، حقوق شهروندی، حق و حقوق، اونی که مسئوله، نه اینکه خودشو صاحب حق بدونه، اون که کاری توی این مملکت نیست حقش پایمال بشه، اون که شیعه است، اون که سنی یا تبعیض قائل بشن، اون که اقلیته، اون که فلانه، اون چیزی که حق همه است به طور عادلانه تقسیم بشود، به طور عادلانه. اگر وحدت باشد، اگر عدالت باشد، هیچ موقع چه اختلاف پیش نمی آید. مسئله بعدی، یکی از نشانه های عدالت اینه که هر کسی رو در جایگاه خودش قرار بدیم. مثلا من سنی میگم وحدت با شیعه، اما میام به خودم و اهل سنت نمره 20 میدم، به شیعه چون که شیعه سنی نیست نمره 0 میدم. به نظر شما اون شیعه دیگه با من وحدت ایجاد میکنه؟ یعنی شیعه 15 نمیگیره؟ 12 نمیگیره؟ 0. یا اون شیعی چون خودش شیعه است و همه شیعه هم به خودشون 20 بدن، به سنی بدن 0، یعنی سنی 10 نمیگیره؟ 12 نمیگیره؟ 15 نمیگیره، حالا 20 نه 17 بهش بده، 15 بهش بده. این دوباره تبعیضه. به صرف این که طرف سنیست، حالا مشروب خوار باشه، مواد فروش باشه، ظالم باشه، من خوشم بیاد چون اسم سنی رو یدک میکشه، و چون که فلانی شیعه هست، حالا شیعه معتدل، خوشفکر، عادل، خوب، خیرخواه، دلسوز داریم، به صرف این که اسم شیعه رو داره یدک میکشه بگم چه اون نه صفر. اینطوری نباشه که من از شیعه خوب معتدل خیرخواه دلسوز متنفر باشم چون سنی نیست، و از مشروب خوار، تریاک فروش، مواد فروش، مشروب فروش ظالم که جوانای ما رو همه تباه کرده چون که حالا سنی، خوشم بیاد که سنیه. تو نمره دادن سعی بکنیم که، اگر نه مشکل پیش میاد. اگر افراد عادی عامل اختلاف باشن بین شیعه و سنی، بزرگان قوم، علما، ریستفیدای شیعه و سنی گوششون میگیرن، تذکرشون میدن، مشکل حل میشه. ولی اگر مسئولین و بزرگان شیعه و سنی عامل اختلاف باشن چه میشه؟ کی گوششون میگیره؟ باید بزرگان دو طرف از خدا بترسن. این بندگان خدا که در کنار هم دارن زندگی میکنن، روز به روز حتی وصلت هم با هم کردن، در خیلی از منافق، چه شیعه به قدرت برسه در این مملکت و چه سنی به حکومت و قدرت برسه، نمیتونن همدیگر رو حس بکنن. از قدیم بودن در کنار هم، ها، نه سنی حس شده نه شیعه حس شده، هم شیعه وجود داره و هم سنی وجود داره. حالا حکومت داره میچرخه، بعض موقع دست شیعه میفته، بعض موقع دست سنی افتاده در قبل از دولت های صفوی، ولی چه، بازم سنی وجود داره، بازم شیعه وجود داره. پس بهترین راه اینه که به فکر حق و همدیگر نباشیم وقتی قدرت میگیریم، بلکه به فکر تعایش باشیم، در کنار هم زندگی بکنیم، آگاه باشیم تا این شعارهای زیبا هفته وحدت واقعا لذت بخش باشه برای ما. و اگر غیر از این باشه و نیتی غیر از این پشت این شعارها باشه، هیچ موقع وحدت تحقق پیدا نمی کنه. این صحبتها رو دلسوزانه هم به مسئولین شیعه، به بزرگان شیعه و هم به بزرگان اهل سنت. هفته گذشته من گلدار بودم، بخشدار بوده، شهردار بوده، شورا بودن، مردم عادی شیعه تو جلسه بودن، 5-6 هزار نفر همه بودن، در کنار هم دیگه همین صحبت ها رو کردن. دیشب تو گروه کردم، تو بلغان کردم، تو بودم لطیفی، تو لار، اطراف لار، هر جو مراسم بوده تو این یک هفته 10 روز، صادقانه، خالصانه، به خاطر که ما از وجود همدیگه لذت ببریم. جزاکم الله خیر. از حوصله همه شما هم تشکر میکنم، خیلی حوصله کردید، ساعت الان 2 است، واقعا مهمان نوازید، واقعا علاقه‌مندید، ما شرمنده محبت‌های شما میشیم.